صفحه 730. من وسط درخت ها و در نقطه ای که می دانستم ویلفور از آنجا عبور خواهد کرد کمین گرفته بودم و انتظار مراجعت او را می کشیدم. مدتی گذشت و باد همچنان می وزید و درخت های این باغچه و خانه های مجاور را به تکان در می آورد. یک وقت صدایی چون ناله یا زجه به گوشم رسید، ولی اعتنایی به صدای مذکور نکردم، زیرا علاوه بر این که صدای باد ممکن است صداهای مهم را به گوش انسان برساند، کسی که کمین گرفته تا در یک شب تاریک و طوفانی دیگری را به قتل برساند از این نوع صداها می شنود. تصور می کنم 2 یا 3 ساعت گذشت و من در تمام آن مدت وسط درخت ها ایستاده بودم و انتظار مراجعت آن مرد را می کشیدم و چند مرتبه آن صدای ناله یا زجه را شنیدم. آنگاه وزش باد صدای 12 ضربت زنگ ساعت نیمه شب را به گوش من رسانید و چند لحظه بعد پلکانی که ما امشب از آن فرود آمدیم و وارد باغچه شدیم روشن گردید و سپس دری که از پلکان به طرف باغچه باز می شود گشوده شد و همان مرد که من یقین داشتم ویلفور است قدم به باغچه نهاد. با اینکه موقعی وخیم فرا رسیده بود، من ترس و اضطراب نداشتم. برای اینکه آنقدر در عالم خیال منظره قتل ویلفور را تمرین کرده بودم که کشتن وی با کارد برای من یک کار عادی به شمار می آمد. آن مرد که کماکان بالا پوش داشت به راه افتاد و به طرف من آمد و هر قدر که نزدیک می شد من بیشتر متوجه می شدم که او چیزی در دست دارد و فکر کردم که تفنگ است. من از اینکه تفنگی در دست او دیدم یا تصور کردم تفنگ را می‌بینم نترسیدم، چون از مرگ بیم نداشتم و فقط از این می‌ترسیدم که مبادا سوء قصد من علیه ویلفور منتهی به عدم موفقیت شود. اما وقتی که آن مرد به من نزدیک گردید متوجه شدم آنچه تصور می‌نمودم تفنگ می‌باشد یک بیل است. من نمی توانستم بفهمم که آن مرد به چه مناسبت یک بیل به دست گرفته، تا اینکه به نقطه ای رسید که شما امشب آنجا ایستاده بودید و من از شما درخواست کردم که از آنجا دور شوید. در آنجا ویلفور بالا پوش خود را از دوش برداشت و روی چمن نهاد که آزادتر باشد و آن وقت من فهمیدم که چیزی در بالا پوش او هست، ولی نمی توانستم بفهمم چیست. من کارد خود را در دست داشتم و آماده بودم که ویلفور را به قتل برسانم. ولی وقتی دیدم که آن مرد یک بیل با خود آورده و چیزی در بالا پوش خود پنهان کرده، حس کنجکاوی من به شدت تحریک شد و خواستم بدانم برای چه آن مرد با بیل به باغچه آمده و آنچه در بالا پوش خود پنهان کرده بود چیست. اگر ویلفور یک مرد عادی بود، بیل به دست گرفتن او سبب حیرت من نمی شد. ولی مردی که دادستان پادشاهی در ورسای می باشد نباید آن هم در نیمه شب بیل به دست بگیرد. حیرت ناشی از این موضوع سبب گردید که من تصمیم گرفتم قتل آن مرد را قدری به تأخیر بیندازم که بدانم چه خواهد کرد. آن وقت ویلفور نظری به اطراف انداخت و با بیل شروع به حفر زمین کرد و گودالی به وجود آورد. پس از اینکه گودال حفر شد، بیل را بر زمین نهاد و رفت و از لای بالا پوش خود چیزی را که آنجا پنهان کرده بود آورد و من دیدم شیئی مزبور جعبه است به طول 2 پا و به عرض 6 یا 8 انگشت. آن وقت به خود گفتم بدون تردید این جعبه پر از زر و گوهر است و ویلفور گنج خود را در این جعبه قرار داده و می‌خواهد در زمین دفن کند و از این موضوع بسیار خوشحال شدم، زیرا دانستم که بعد از قتل ویلفور می توانم گنج او را برای تأمین هزینه زن برادرم که بیوه بود و نانآور نداشت تصاحب نمایم. همین که ویلفور جعبه را در گودال نهاد و خاک روی آن ریخت و بعد با پای خود خاک را لگدمال کرد که مسطح شود، من از کمینگاه خود بیرون پریدم و کارد را با شدت در سینه‌اش برو کردم و گفتم من جیوانی برتوکجیو هستم و طبق قولی که به تو دادم به خونخواهی برادرم تو را به قتل رسانیدم و گنج تو را برای تأمین هزینه زندگی زن برادرم تصاحب می کنم و خوشبختم که بیشتر و بهتر از آنچه انتظار داشتم از تو انتقام گرفتم. من نفهمیدم که آیا آن مرد حرف مرا شنید یا نه، و اگر شنید توانست معنای آن را بفهمد یا خیر. وقتی کارد را فرود آوردم، خون از سینه او جستن کرد و روی دستهای من ریخت و من حرارت خون مزبور را احساس می کردم. ولی در عوض این که از حرارت آن خون ناراحت شوم، برعکس کسب لذت می کردم و مثل این بود که آب خنک روی بدن سوزان من ریختند. ولی آن مرد بدون یک آه و ناله به زمین افتاد. من با شتاب و چابکی به وسیله بیل خاکها را عقب زدم و جعبه را بیرون آوردم و برای این که کسی نفهمد که آنجا گودالی وجود داشته، بعد از بیرون آوردن جعبه خاکها را در گودال ریختم و آن را پر کردم و بیل را از بالای دیوار خانه به خیابان انداختم و آنگاه جعبه را برداشتم و درب کوچک را گشودم و از خانه خارج شدم و در را از پشت قفل کردم و کلید خانه را با خیش بردم. کنت برای اینکه سر به سر پیشکار خود بگذارد گفت: آیا می دانید که در آن شب شما مرتکب دو جنایت شدید؟ اول قتل نفس و دوم سرقت. پیشکار گفت: نه عالی جناب، و دو عمل من در آن شب عبارت بود از گرفتن انتقام از ویلفور و جبران خسارت وارده به زن برادرم بر اثر قتل شوهرش. کنت گفت: آیا پول و جواهری که در آن جعبه بود قابل توجه به شما می آمد یا نه؟ پیشکار گفت: آلی جناب، در آن جعبه نه پول موجود بود و نه جواهر. کنت گفت: آه یادم آمد، مثل این که شما به کشیش که با او صحبت کردید راجع به یک طفل حرف زدید. پیشکار گفت: بله آقا. و من بعد از اینکه از منزل خارج شدم، به سرعت از آن مکان دور گردیدم و کنار رودخانه در دامنه یک تپه کوچک نشستم و شتاب داشتم که زودتر درب جعبه را باز کنم و ببینم چقدر زر و جواهر در آن است. ولی بعد از اینکه درب جعبه را باز کردم، به جای زر و گوهر چشم من به یک طفل نوزاد افتاد و مشاهده نمودم که صورت طفل سرخ و دستهایش کبود شده و معلوم می شود آن کودک دچار اختناق گردیده و حدس زدم که لوله ناف کودک که اطراف گردنش بود او را خفه کرده است. در همان لحظه که می خواستم کودک را در رودخانه بیندازم، دریافتم که قلب بچه می زند و آن طفل هنوز زنده است. و چون مدتی در جزیره کورس پرستار یک بیمارستان بودم، می دانستم طفلی را که دچار اختناق شده ولی هنوز زنده است چگونه باید به حال آورد. و بعد از اینکه لوله ناف را دور کردم و گلوی طفل رهایی یافت، دهانم را روی دهان کودک نوزاد نهادم و نفس خود را وارد ریه های او کردم. مدت یک ربع ساعت من بدون انقطاع نفس خود را وارد ریه های کودک می کردم و بعد از آن مدت طفل یک مرتبه فریاد زد و آن وقت فهمیدم که از خطر مرگ جسته است. وقتی کودک فریاد زد، من هم فریاد زدم، ولی فریاد من ناشی از شادی بود. سر بلند کردم و گفتم: خدایا، من از تو سپاسگزارم که امشب سبب شدی که من این کودک را از مرگ نجات بدهم، زیرا بر اثر این واقعه دیگر مرا به مناسبت قتل ویلفور دچار عذاب نخواهی کرد، زیرا اگر جان یک نفر را گرفتم، در عوض به موجودی که می باید زیر خاک بمیرد جان دادم و او را از مرگ حتمی رهانیدم. کنت از پیشکارش پرسید: بعد از اینکه طفل از مرگ رهایی یافت، شما او را چه کردید؟ زیرا اگر اشتباه نکنم، شما که در آن شب می‌خواستید بگریزید، نمی‌توانستید آن کودک را با خود ببرید و طفل مزبور برای یک فراری مثل شما باری بود بسیار ناراحت کننده. برتوکجیو گفت: نظریه عالی جناب درست است و من نمی‌توانستم در حال فرار آن طفل را با خود ببرم، ولی می‌دانستم که در پاریس یک شیرخوارگاه هست که اطفال نوزاد و بی‌صاحب را در آنجا می‌پذیرند و شیر می‌دهند و بزرگ می‌کنند. لکن من درست آدرس آن مؤسسه را نمی‌دانستم و برای یافتن مؤسسه مزبور به طرف پاریس به راه افتادم و وقتی به دروازه پاریس رسیدم طفل را نشان دادم و گفتم این طفل را در راه یافتم و چون بچه را بعد از تولد نشسته بودند، یعنی خونالود به نظر می رسید، مردم تصور کردند که خون دست های من هم ناشی از خون طفل است و نشانی شیرخوارگاه را به من دادند و معلوم شد که شیرخوارگاه در خیابانی موسوم به آنفر واقع می باشد و من به طرف خیابان مزبور رفتم و قبل از رسیدن به شیرخوارگاه پارچه ای را که اطراف کودک وجود داشت و دو حرف روی آن قلاب دوزی کرده بودند نصف نمودم، به طوری که هر یک از حروف روی نیمی از پارچه قرار گرفت و من نصف پارچه را در جیب گذاشتم که اگر روزی در صدد برآمدم که آن طفل را بشناسم بتوانم از عهده شناسایی کودک برایم. و پس از آن که به شیرخوارگاه رسیدم طفل را مقابل مؤسسه مزبور نهادم و زنگ زدم و وقتی مطمئن شدم که برای گشودن در می آیند و طفل را خواهند دید و به داخل شیرخوارگاه خواهند برد و مورد مواظبت قرار خواهند داد گریختم. بعد از دو هفته خود را به مسقط الرأس خانوادگی واقع در روگلنیا در جزیره کورس رسانیدم و به آسونتا زن برادرم گفتم ای زن برادر، من متاسفم که به تو بگویم شوهرت اسرافیل مراجعت نخواهد کرد، ولی آسوده خاطر باش که من انتقام او را گرفتم. زن برادرم از من توضیح خواست تا بداند شوهرش چگونه به قتل رسیده و من توضیح دادم و موضوع طفل شیرخوار را هم به او گفتم. آسانتا وقتی این موضوع را شنید گفت ای کاش تو این طفل را به جای این که به شیرخوارگاه بسپاری اینجا می آوردی و من او را مورد پرستاری قرار می دادم و اسمش را بندتو می گذاشتم و خدا در عوض این عمل خیر که ما در مورد این طفل بی سرپرست می کردیم به ما پاداش نیک می داد. من به جای این که جوابی به آسانتا بدهم آن نیمه پارچه را که گفتم به دو قسمت کرده بودم به زن برادرم دادم تا اگر روزی وضع زندگی مادی ما بهتر شد و بضاعت من اجازه داد که آن طفل را از شیرخوارگاه بگیریم و خود بزرگ کنیم این اقدام را بنماییم. مونت کریستو از پیشکار خود پرسید شما گفتید که روی آن پارچه که دو قسمت کردید دو حرف قلاب دوزی شده بود و آیا می دانید بگویید آن دو حرف چه بوده است؟ پیشکار گفت آن دو حرف عبارت بود از حروف ه و نون و بالای این دو حرف یک تاج مخصوص بارون‌ها دیده می شد. کنت گفت آقای برتوکجیو از این قرار شما نشانهای خانوادگی را هم می شناسید و می توانید نشان بارون را از سایر نشانها تمیز بدهید و من از این موضوع بی اطلاع بودم و نمی دانستم که شما در شناسایی علائم خانوادگی هم بصیرت دارید. پیشکار گفت آلی جناب، من قادر به تمیز علائم خانوادگی نبودم ولی بعد از اینکه وارد خدمت شما شدم خیلی از چیزها از جمله شناسایی علائم خانوادگی را آموختم. کنت گفت بسیار خوب، به صحبت ادامه بدهید. و بر اثر صحبت شما حس کنجکاوی من تحریک شده و می‌خواهم دو چیز را بدانم. پیشکار پرسید آن دو چیز کدام است؟ کند گفت اول اینکه می‌خواهم بدانم آن پسر بچه چه شد و چه بر سرش آمد و گویا خود شما به من گفتید که آن طفل یک پسر بود. پیشکار گفت نه آلی جناب، و من این موضوع را به عرض شما نرسانیدم و نگفتم که او یک پسر بوده است. کند گفت از این قرار اشتباه کردم و این طفل یک پسر نبود. برتوکجیو گفت نه آلی جناب، و شما اشتباه نکردید و این طفل یک پسر بچه بود، ولی شما فرمودید که میخواهید دو چیز را بدانید و موضوع دوم کدام است؟ کند گفت موضوع دوم عبارت از این است که شما وقتی در شهر نیم محبوس بودید درخواست کردید که یک کشیش در زندان شما را ملاقات کند تا اینکه نزد او به گناه خود اعتراف نمایید و بعد از اینکه آب بوزونی وارد زندان شد و شما را دید شما گویا به او گفتید که مبادرت به یک جنایت کرده اید و آیا این موضوع واقعیت دارد؟ و آن جنایت غیر از مسئله قتل ویلفور است؟ پیشکار گفت: بله عالی جناب، و آن مسئله جداگانه است و می ترسم که شرح آن باعث تصدیع شما شود، زیرا طولانی است. کنت گفت: به فرض این که شرح آن طولانی باشد، من حاضرم آن را بشنوم، زیرا تازه 10 ساعت از ظهر می گذرد و شما می دانید که من شبها نمی خوابم و تصور نمی کنم که شما هم به این زودی بخوابید. برتوکجیو سر تعظیم فرود آورد و گفت: عالی جناب، بسیار خوب، و من شرح آن واقعه را هم به عرض خواهم رسانید و به اختصار بگویم که بعد از اینکه به جزیره کورس برگشتم و چند روز گذشت، متوجه شدم که نمیتوانم استراحت کنم. چون از یک طرف افکار و خیالات نمیگذاشت که من آسوده باشم و از طرف دیگر میدانستم که بعد از آن خرج زن برادرم به عهده من است و من نمیتوانم دست روی دست بگذارم و بیکار باشم. این بود که کار خرید و فروش اجناس قاچاق را که به خصوص بعد از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها به مناسبت این که اجرای قوانین دستخوش تعلیق می‌شود رایج می‌گردد پیش گرفتم. من می‌دانستم که به خصوص سواحل جنوبی فرانسه برای معاملات قاچاق خیلی مناسب است، زیرا تقریباً پیوسته در جنوب فرانسه شورش بود و گاهی در آوینپون و زمانی در نیم و گاهی در اوزس طغیان شروع می شد و حکومت فرانسه مجبور بود که تمام قوای خود را صرف جلوگیری از طغیان‌های مزبور نماید و دیگر نمی توانست جلوی قاچاقچیان را در سواحل جنوبی فرانسه بگیرد. بدین ترتیب طغیان‌ها و شورش‌های همیشگی ولایات جنوب فرانسه سبب گردید که بین حکومت فرانسه و ما قاچاقچی‌ها متارکه‌ی جنگ به وجود بیاید و ما بتوانیم بدون دغدغه به کار خود مشغول شویم. از روزی که برادر مرا در شهر نیم واقع در جنوب فرانسه به قتل رسانیدند، من قدم به آن شهر نگذاشتم و مدیر مهمانخانه‌ای را که با ما مربوط بود ندیدم. ولی مدیر آن مهمانخانه وقتی دید که ما، یعنی من و همکارانم، به سوی او نمی رویم، او به طرف ما آمد و شعبه ای از مهمانخانه خود را در جاده ای که از بلگارد به بوکر می رود دائر کرد تا اینکه با ما تماس داشته باشد. این مهمانخانه پل گارد، یعنی پلی که منصوب به گارد است، خوانده می شد و با افتتاح آن ما در صفحات جنوب فرانسه چندین مخزن برای جا دادن اجناس قاچاق پیدا کردیم. یعنی گشوده شدن آن مهمانخانه ایجاد مخزن‌های مزبور را تسهیل کرد و ما هم اموال قاچاق خود را در آن مخزن‌ها جا می‌دادیم و هم موقعی که مامورین گمرک و ژاندارم‌ها ما را تعقیب می‌کردند در آنجا پنهان می‌شدیم. باید به عالی جناب بگویم که خرید و فروش اموال قاچاق حرفه‌ای است که درآمد زیادی دارد، مشروط بر این که انسان قدری هوش خود را به کار اندازد و اندکی جرأت داشته باشد. من در آن موقع در حرفه مزبور سررشته داشتم و خیلی بیهوش نبودم، ولی بیش از گذشته از ژاندارم و مامور گمرک می ترسیدم، زیرا می دانستم که رسم ژاندارم ها و مامورین گمرک این است که وقتی یک قاچاقچی را توقیف می کنند در سوابق او جستجو می نمایند و اگر من توقیف می شدم و در سوابق من جستجو می کردند، می فهمیدند که من کسی هستم که در قریه اوتوی ویلفور را به قتل رسانیدم و لذا مجازات من مجازات یک قاچاقچی عادی که مقداری سیگار یا مشروب الکلی قاچاق می فروشد نبود. این بود که حاضر بودم هر خطری را استقبال کنم، مشروط بر این که نتوانند مرا توقیف نمایند، و چون دیگر از مرگ نمی ترسیدم کارهایی را به انجام می رسانیدم که در نوع خود خیلی برجسته بود و آن وقت فهمیدم یکی از چیزهایی که سد راه موفقیت ما می شود این است که ما خیلی در فکر حفظ جان خود هستیم و در مواردی که باید با یک تصمیم فوری یک نتیجه بزرگ گرفت، فکر فقط جان دست و پای ما را مفلوج می کند و نمی گذارد که با سرعت تصمیم بگیریم و به موقع اجرا بگذاریم. من در آن موقع فهمیدم که انسان تا وقتی که حاضر به گذشتن از جان نشده با دیگران مساوی است و برتر از آنها نمی باشد. ولی همین که از جان گذشت یک مرتبه بین او و دیگران تفاوتی بزرگ به وجود می آید. یعنی برتر از همه می شود و حس می کند که نیروی او 10 برابر نیروی دیگران است و امکاناتی برایش به وجود می آید که تا آن موقع وجود نداشت. کنت گفت: آقای برتوکجیو، معلوم می شود که شما فیلسوف هم هستید، زیرا می شنوم که فلسفه می گویید و از این قرار شما در زندگی گذشته خود همه کار حتی فلسفه بافی هم کرده اید. پیشکار گفت: آلی جناب، از شما معذرت می خواهم که به حاشیه رفتم و جمله ای معترضه را که مربوط به سرگذشت من نبود بر زبان آوردم. کنت گفت: فلسفه اگر در موقع مناسب مطرح شود بد نیست، ولی ساعت 10:30 بعد از ظهر برای طرح مسائل فلسفی دیر است و از این موضوع گذشته من این نظریه فلسفی شما را قبول دارم، ولی تمام نظریه های فلسفی قابل قبول نیست. پیشکار گفت: آلی جناب، خواستم بگویم که من با تحور کار می کردم و زندگی ما خوب می شد و آسونتا زن برادرم امور خانه را اداره می کرد. یک روز که بعد از مراجعت به جزیره کورس و 2-3 روز استراحت خواستم برگردم و به کار خود بپردازم، آسونتا زن برادرم گفت: این مرتبه وقتی تو از مسافرت مراجعت کردی یک چیز غیر منتظره خواهی دید. و هرچه من خواستم از او بپرسم که آن چیست، زن برادرم توضیح نداد و من به راه افتادم و مدت 6 هفته در دریا و سواحل فرانسه و ایتالیا بودم و پنبه و روغن زیتون قاچاق معامله می کردم و بعد از آن با استفاده قابل توجه بدون هیچ حادثه ناگوار به مسقط الرأس خود مراجعت کردم. بعد از اینکه از آن سفر مراجعت کردم، در گوشه ای از منزل خودمان واقع در جزیره کورس، چشم من به گاهواره ای افتاد که نسبت به سایر قسمت های خانه یک شیء تجملی به شمار می آمد و از مشاهده یک طفل 7-8 ماهه که در گاهواره مزبور خوابیده بود بسیار مسرور شدم. آلی جناب، باید به شما بگویم که بعد از قتل ویلفور من کوچکترین پشیمانی پیدا نکردم و برعکس خوشبخت بودم که توانستم انتقام برادرم را بکشم. لیکن مسئله رها کردن آن طفل و سپردن کودک به شیرخوارگاه مرا ناراحت میکرد و به همین جهت وقتی آن طفل را دیدم و متوجه شدم که زن برادرم کودک را از شیرخوارگاه گرفته و آورده تا خود بزرگ کند، خیلی خوشحال شدم. معلوم شد که وقتی من به مسافرت رفتم، آسونتا زن برادرم آن قسمت از پارچه را که گفتم من از پاریس با خود آورده بودم برداشته و به پایتخت فرانسه رفته و به شیرخوارگاه مراجعه کرده و به نشانی پارچه مزبور که نیمی دیگر از آن در شیرخوارگاه بود طفل را مطالبه کرده و اولیای شیرخوارگاه بدون اشکال کودک را به او داده بودند. آلی جناب، وقتی که من آن طفل را در گاهواره دیدم و فهمیدم که زن برادرم کودک را از شیرخوارگاه گرفته و به خانه آورده تا خود بزرگ کند، اشک شادی در چشمهایم جمع شد و به زن برادرم گفتم: آسونتا، خداوند بزرگ به تو پاداش خیر خواهد داد. کند صحبت پیشکار خود را قطع کرد و گفت: آقای برتوکجیو، این قسمت از گفته شما برخلاف فلسفه ای که چند دقیقه قبل بر زبان آوردید درست نیست، یا این که در بسیاری از مواقع نادرست می شود. و کسی که یک طفل سر راهی و مطرود را به خانه می آورد و بزرگ می کند، ممکن است برعکس تصور خود به جای دریافت پاداش نیکو گرفتار عواقب وخیم گردد. برتوکجیو گفت: آلی جناب، افسوس که حق با شماست و خداوند به جای اینکه به من پاداش نیک بدهد، همین پسر را مأمور کیفر من کرد. در صورتی که زن برادر من برای تربیت این پسر کوشید و سعی کرد که او را با اخلاق حمیده به بار بیاورد. و باور کنید که زن برادرم طوری برای تربیت آن بچه می کوشید که پنداری به یک شاهزاده است. بندتو، به طوری که گفتم زن برادرم اسم آن پسر را بندتو گذاشت. پسری بود زیبا، دارای چشمهای آبی درخشنده مثل فیروزه و چشمهای نیلگون او در وسط سفیدی چشم برق می زد، ولی موهایی حنایی روشن داشت و از قدیم گفتند کسانی که دارای موهای حنایی هستند یا خیلی خوب می شوند یا خیلی بد. و افسوس که این پسر جزء طبقه اخیر بود. شاید اگر زن برادرم نسبت به این پسر سخت گیری می کرد، کودک از خردسالی فاسد نمی شد. ولی آسونتا به قدر این طفل را دوست می داشت که هرگز او را تعذیب نمی کرد و به وی تغییر نمی نمود. گاهی زن برادرم مجبور می شد که برای خرید میوه ها و شیرینی هایی جهت تنقل آن طفل به بازاری واقع در 5-6 فرسنگی خانه برود تا از آنجا برای بندتو پرتقال های شیرین پالما و کنسرو های لذیذ ژن را بیاورد. توضیح حاشیه: پالما جزیره است واقع در مغرب دریای مدیترانه و پرتقال های بزرگ و نازک پوست و شیرین آن در سراسر اروپا معروف است و ژن بندری است در شمال ایتالیا و کنسرو های میوه آن معروفیت دارد. ادامه متن: بندتو وقتی مادر خود را، زیرا تصور می‌کرد که آسونتا مادر اوست، غایب می‌دید، از دیوار باغ همسایه بالا می‌رفت و وارد آن باغ می‌شد و شاه بلوط یا سیب‌های همسایه را می‌دزدید، در صورتی که خود ما در باغ خودمان شاه بلوط و سیب داشتیم. ما همسایه‌ای داشتیم موسوم به واریلیو که در خانه خود مثل تمام سکنه جزیره کورس هرگز پول و جواهر خیش را در صندوق مقفل نمی نهاد. زیرا به طوری که عالی جناب خوب می دانید در جزیره کورس سارق وجود ندارد و سکنه آن جزیره گرچه آدم می کشند و قتل نفس را برای گرفتن انتقام واجب می دانند ولی سرقت نمی نمایند. لیکن یک روز همسایه ما واریلیو گفت که یک سکه طلا از پول او ناپدید شده است. ما به او گفتیم که شاید پول خود را درست نشمرده و اشتباه کرده، ولی او گفت که هیچ تردید ندارد که یک سکه طلای او را بردند. همون روز بندتو که 5-6 سال بیشتر نداشت ناپدید شد و تا غروب به خانه مراجعت نکرد و قبل از فرود آمدن شب برگشت و ما دیدیم که یک میمون را با خود آورده و گفت میمون مزبور را با زنجیری باریک به درختی بسته بودند و او چون دید که صاحب ندارد زنجیرش را گشود و میمون را به خانه آورد. من می دانستم که طفل دروغ می گوید و به او گفتم که تو دروغ می گویی و در این حدود میمون یافت نمی شود و اگر یافت شود صاحب دارد و میمون بی صاحبی که او را به درخت بسته و رفته باشند موجود نیست. من حدس می زدم که بندتو میمون مزبور را در ازای پرداخت یک سکه طلا از یک زورقبان که از حدود ما می گذشت خریداری کرده و اطلاع داشتم که زورقبان مزبور چند میمون دارد و بندتو که از بازی آنها خوشش آمده سکه طلای همسایه ما را به سرقت برده که بتواند آن میمون را خریداری کند. ولی بندتو حاضر نشد که با این موضوع اعتراف کند و وقتی که به او گفتم که در حدود ما میمون بی صاحب وجود ندارد، برای این که دروغ خود را به ثبوت برساند وارد جزئیاتی شد که گرچه دروغ بود ولی خیلی سبب حیرت من شد، زیرا تصور نمی کردم که طفلی چون او بتواند با نیروی خیال خود آن دروغ ها را بگوید. من که از دروغ پردازی بندتو خشمگین شده بودم او را تهدید کردم و خواستم وی را کتک بزنم، ولی طفل دو قدم عقب رفت و بانگ زد: تو حق نداری که مرا کتک بزنی، برای این که نه پدر من هستی و نه عموی من. وقتی این حرف را از دهان طفل شنیدم دستم که برای زدن او بلند شده بود فرود آمد و مبهوت گردیدم، زیرا از وقتی که ما طفل را از شیرخوارگاه آوردیم تا این که خود بزرگ کنیم با دقت مسئله والدین او را از وی پنهان نمودیم و چنین جلوه دادیم که وی برادرزاده من است و مادرش آسونتا می باشد و من عموی او به شمار می آیم. تا وقتی که بندتو کوچک بود این موضوع را می پذیرفت و مرا عموی خود می دانست. ولی در آن روز معلوم گردید که آن طفل فهمیده که فرزند آسونتا و برادرزاده من نیست و ما نمی توانستیم بفهمیم که وی از کجا به این موضوع پی برده و این راز را که برایش افشا کرده است؟ وقتی بندتو دید که دست من فرود آمد، متوجه شد که فاتح گردیده و من نمیتوانم دیگر او را تأدیب نمایم. از آن روز به بعد بندتو برای پول گرفتن از آسونتا تهور را بیشتر کرده و تمام پولی که من برای مخارج خانه به آسونتا می دادم به جیب آن طفل می رفت. از غذا با این که آسونتا می دید که آن طفل در خور محبت نیست، محضا محبت قلبی او نسبت به بندتو زیادتر می شد و نمی توانست در قبال هوس‌های جنون‌آمیز او که مستلزم پول خرج کردن بود مقاومت نماید و پیوسته به او پول می داد. تا وقتی که من در منطقه روگلنیا یعنی خانه خودمان بودم، باز طفل قدری از من ملاحظه می کرد. ولی به محض این که من به مسافرت می رفتم، بندتو فرمان روای خانه می شد و از آسانتا پولهای گزاف می گرفت. موقعی که بندتو 11 و 12 ساله شد، با جوانانی قدم می زد و رفاقت می کرد.